رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.
سلام، من نگارم و اینجا رادیو بهیه. به 53 قسمت از برنامه ما خوش اومدید. عنوان این قسمت خیلی غیر منتظر است. اصلاً خود این درس گفتار که این قسمت اولین قسمت از اونه خیلی عجیبه. وقتی به کتاب فروشی ها میریم، بخش عظیمی از کتاب ها به موفقیت اختصاص داره. چگونه بردن؟ چگونه رسیدن به انتها و برنده شدن در یه مسابقه فرضی؟ کتاب های زیادی هم درباره کسایی نوشته شده که موفق شدن، برنده شدن و اونا قراره الگویی باشن برای ما که با نگاه کردن به زندگی اونها ما هم مسیر موفقیت رو طی کنیم. روانشناسی موفقیت هم بر همین مبنا پیش میره. اما از میون همه ی آدم هایی که مسیر موفقیت رو طی می کنن، چند نفر برنده هستن و چند نفر بازنده؟ چرا کتابایی که درباره بازنده هاست اینقدر کمه؟ چرا با اینکه تعداد بازنده ها خیلی بیشتر از برنده هاست، کسی یادی از اونا نمی کنه؟ آیا کسانی که به اصطلاح برنده هستند هیچ باختی تو زندگیشون نداشتن و مسیر بردن و بدون باخت طی کردن؟ من و شما جزو کدوم دسته هستیم؟ برنده ها یا بازنده ها؟ باختن موضوعیه که کمتر کسی بهش توجه کرده و کمتر مورد بررسی قرار گرفته. درس گفتار جدید رادیو بهی درباره همین موضوع باختن. پس این اپیزودو اینجوری شروع میکنیم. به 53 قسمت از برنامه ما خوش اومدین. این قسمت برای بهتر باختن. دکتر فرزاد گلی در این فصل ما رو آماده می‌کنند که چجوری بازنده های بهتری باشیم و درباره الگوهای پیچیده باختن، باختن به خود، چه چیز رو باختن و به چه کسی باختن و خیلی موارد دیگه صحبت میکنن. پس فعلا گوش میدیم به اولین قسمت این فصل که مقدمه یه بر موضوع باختن.
سلام خدمت همه دوستان و همراهان رادیو بهی. خوشحالم که این اولین برنامه سال 1404 رو در خدمتتون هستیم با موضوع جدید و فصل جدید. بعد از 4 فصلی که توفیق داشتم خدمتتون بودم با بحثایی که راجع به امید داشتیم، خشم، همینطور بخت و دیگری، و حالا رسیدیم به فصلی که به نظر من از همه اونها بنیادی تره و کلید درک اقتصاد جان یا اقتصاد زیست انرژی. یعنی اگه باخت رو و باختن رو درک نکنیم، مفت باختیم در واقع زندگی رو. و شاید بعضی از سوالهای کلیدی که اینجا مطرح میکنیم توی این نخستین گفتاری که داریم و نخستین گشایشی که برای این بحث داریم خیلی براتون آشنا نباشه یا معمولا عکسش توی ذهن متبادر شده باشه و همین ناآشنایی شاید کمک بکنه که یک درهای جدیدی باز بشه و شاید حتی یک میانبرهایی بتونیم پیدا بکنیم به اینکه چگونه بازنده بهتری باشیم. این شاید کلیدی ترین سوالیه که بهش توی این فصل میپردازیم. این یک بخش از یادداشت‌های هنوز منتشر نشده توی همین زمینه اقتصاد زیست انرژی یا همون برنامه بهی هست که عنوانش همینه، بهتر باختن و اقتصاد جان. از اونجایی که حالا تو بیاد این یادداشت ها از آب و گل در بیاد طول میکشه و معلوم نیست که خلاصه عمر چقدر فرصت بده، این مجال رادیو بهی فرصت مغتنمیه برای من که حالا هم یه قدری این ایده ها رو در میان بذارم، هم یه مقدار این بار رو از روی شونه خودم پایین بذارم، سبکتر بتونم حرکت بکنم. بنابراین میخوایم یه مقدار به این بپردازیم که ببینیم چگونه بازنده بهتری باشیم، یا درست‌تر بگم چگونه بهتر ببازیم. راجب هنر باختنه، هنری که شاید دنبالش نریم، اونم توی این عصری که مذهب موفقیت یه مذهبیه توی دنیای امروز دیگه. الانم که میبینید یکی از پیامبران موفقیت این آقای ترامپ رسیده به قدرت دوباره و پرچم مذهب موفقیت بالاست که تو میتونی و تو چرا ما میخواییم تو بیلیونر بشی و بزرگ فکر کن و تکون بده به خودت یا بهتر کن و از اینجور صحبت ها و دیدگاه هایی که در واقع در پسش یک جور داروینیسم اجتماعی، یک جور اراده باوری اغراق‌آمیز و خوشخیالانه است و یک جور عوام فریبی و دامن زدن به اون قدرت طلبی بی حد و مرز سرمایه داریه. اینها جریانایی که متاسفانه الان توی دنیا در حال رشده و اگه کسی واقعا دلش میخواد که خطاهای شناختی و خوب بشناسه، یکی از راهاش اینه که این کتابای موفقیت رو برداره و شروع کنه خوندن. میبینه که خیلی واضح قشن میتونه همینطور با رنگای مختلف اگه خطاهای شناختی مختلف رو بخواد هایلایت بکنه، تا آخر کتاب تقریبا رنگی میشه، از خطای سیاه و سفید گرفته تا خطای واپسنگری که ما زندگی رو رو به جلو داریم میبینیم، اینا رو به عقب تفسیر میکنن و الگوهای برنده رو تعمیم میدن به اینکه از اولا معلوم بود این میبره، خطای بازماندگان، یعنی اینکه به هر حال بازماندگانن که قصه شون رو تعریف میکنن و قصه هاشون تعریف میشه. از قدیم هم میگفتن که تاریخ و فاتحان مینویسن دیگه. اینا هم راجبه چند تا بازنده نوشتن و راجبه چند تا برنده و دیدگاه های آماری شبه علمی و هر چی دلتون بخواد دیگه، استدلال هیجانی، هر خطای شناختی دلتون بخواد توی این کتاب ها میتونید پیدا بکنید. کافیه که با این دید وارد بشید و میبینید که با اون ماژیکایی که گفتم اگه داشته باشید، تمام این کتاب رنگی میشه. در این حال خب میتونه برای بعضی اثر بکنه. خب هر چیزی برای بعضی میتونه اثر بکنه و بالاخره اون اثر دارونمایی تا حدودی میتونه برای هر القاء مثبتی و هر پیشبینی مثبتی میتونه اتفاق بیفته. در این حال یه باختهای بزرگتری میدیم ما اینجا با ندیدن باختا و با یک سویگی نگاهمون به سمت برنده بودن و فاصله حد اکثری از یکی از بزرگترین ننگهای جهان امروز، یعنی بازنده بودن. یعنی اگه به طرف حالا بگی که 1000 فوش بد و بیرا بهش بگی و 1000 انگ ضد اخلاقی بهش بزنی شاید ککش نگیره، اما وقتی میگه بازنده، حالا آهنگش توی زبان انگلیسی لوزر بودن، خیلی دردناکتر از اون چیزیه که توی فرهنگ ماست، چون برای ما هنوز اون بار خیلی شدید و قوی رو نداره. این لوزر بودن میگیم اون آهنگ رو، اون گزندگی که داره رو توی زبان فارسی بازنده بودن نداره. این خب میگیم دیگه یه مقدار مربوط میشه به اون پیشینه تاریخی و اخلاق پروتستان و مراحل بعدی که در حقیقت فرهنگ غرب گذرونده و ما دقیقا همون مراحل رو طی نکردیم و حالا راجبش صحبت میکنیم یکم جلوتر. اما برگردیم سر این که این همه کتاب موفقیت و این همه کتاب برنده باشید، چطور اینقدر کم راجب این نوشته شده که بیایم ببینیم که چگونه بازنده باشید؟ چون ظاهراً باختهای زندگی معمولاً بیشتر از بردهاشه و تعداد کسایی که در فهرست بازندگان میان از نظر مردم از کسایی که برنده هستن هم بیشتره. در آخرم که همه چی رو میبازی و میریم. اگه واقعاً وضع و قرار ما اینه توی هستی، پس چرا چشممون رو باید ببندیم و همه حواسمون رو ببریم فقط سراغ این که چجوری برنده بشیم؟ کاری هم تازه به آمار برنده شدن و اینکه در چی برنده شدی و اینها هم نداشته باشیم. یعنی وقتی میگیم برنده، حالا مثلا یه تصویر اون عکسایی که با اون چکای گنده میگیرن توی لاتاریا و توی نمیدونم اینا دیگه پول بادآورده دیگه، اون شاید بیاد به ذهنمون. خب اگه بخوایم نگاه بکنیم، خیلی خوب این پولو برد، اما توی چندین تحقیق که توی چندین مقطع چندین تحقیق آینده نگر و کوهورت که اینا انجام داده بودن، دیده بودن که در مجموع کیفیت زندگی بیشتر اینها پایین تر اومده به جای اینکه بالاتر بره، چون اون ظرفیت پردازش منابع جدید رو نداشتن. به هر حال ما با گرفتن هر چیز چیزی رو میبازیم به هر حال، ولو اینکه پول باد آورده رو بگیری یه چیزی رو میبازی، و اگه حواسمون نباشه چیزهای گنده تری میبازیم. یعنی حواسمون نیست دیگه، ما میایم اینو بگیریم یا یه چیز خیلی ارزشمندتری از دستمون رها میشه میفته و میشکنه. به قول مولوی میگه چون به هر فکری که دلخواهی سپرد، در نهان چیزی ز تو خواهند برد، پس بدان مشغول شو کان بهتر است، تازه تو چیزی برند کان کهتر است. بار بازرگان چو در آب افتد، دست اندر کاله بهتر زند. سوال اینه که ما اینو بلدیم؟ ما سر به زنگاه ها واقعا کمتر رو میبازیم، بیشتر رو میبریم؟ بلدیم که چی رو ببازیم؟ بلدیم که به کی ببازیم؟ محاسبه کردیم ببینیم که توانایی باختن به کیا رو داریم؟ اگه نگاه بکنیم بیشتر آدم ها خصوصا اونایی که رگه های وسواس و کامل گرایی خیلی قوی هم دارن، اینها اصلا بزرگترین مشکلشون اینه که به خودشون هم نمیتونن ببازن. یعنی نمیتونه بگه آقا خب اینو اشتباه کردم، خیلی خب فدای سرم، اشتباه کردم برای خودم کردم. تو هم که داری الان برای خودت داری خودتو تنبیه میکنی، چرا پس به خودت نمیبخشی؟ این کدوم خوده که اینقدر مهمه که حاضری تا ابد تا لحظه مرگ خودتو تنبیه کنی براش، اما حاضر نیستی ببخشی بهش اون چیزیو که باختی؟ میدونید عمیق‌ترین و بنیادی‌ترین محاسبات اقتصادی ما برمیگرده به الگوهای باختمون، الگوهای پیچیده باختن. خیلی از آدمایی که ساده فکر میکنن راجع به طبیعت انسان و تو خیلی از محاسباتی که در پس نظامای مدیریتی و اینها هست، اونگونه است که انگار برای یک انسان اقتصاد ورز، یک انسان اقتصادی که محاسبه میکنه، میبینه که چی به صرف است، حواسش هست که کمتر ببازه و بیشتر ببره و برنامه بر اساس اینه که این طرف میگه مثلا یه وقتای خودمونم میگیم من که دیگه نمیخوام که به خودم ضرر بزنم، که من که دیگه نفع خودمو میدونم که تو چیه. در صورتی که این هومو اکونومیکوس یا این انسان اقتصاد ورز یا انسان اقتصادی عملا جز افسانه های باستانیه که هنوزم هست. ما در خیلی موارد محاسبات اقتصادی داریم، میسنجیم هزینه و فایده میکنیم، بر اساس اینها سعی میکنیم تصمیم بگیریم. بعضیا میگن که آره ما یه در حقیقت طرحواره بلوپرینت یا یه طرحواره از یک برنامه اقتصاد ورزی داریم که خب حیات هم عملا بر اساس همین بنا شده، چون اگه نمیتونست با منابع محدود نیازهای نامحدودش رو به نوعی اقناع بکنه که خب دوام و بقا نمی آورد دیگه، به هر حال تونسته حیات رو به عنوان یک سیستم ناپایدار به لحاظ ترمودینامیکی که در دائم داره انرژی توش پمپاژ میشه تا بتونه خودش رو، اون نظم خودش رو در واقع حفظ کنه، پس بعد یه محاسبات اقتصادی بسیار پیچیده‌ای داشته باشه که بتونه خودشو نگه داره، به نیازاش پاسخ بده، منابع رو بشناسه، خطرات رو بشناسه، به منابع نزدیک بشه، از خطرات دور بشه. بله همه اینها درسته و تا حدود زیادی این اتفاقات افتاده و یه بخشیش هم آفتاب آمد دلیل آفتابه که یک شرکت سهامی عامی به نام حیات نزدیک 4 میلیارد سال دوام و بقا آورده و داره ادامه پیدا میکنه. گرچه خب این بدون هزینه هم نبوده دیگه، میلیارد ها نوع و گونه از بین رفتن تا حالا این گونه ها انواع انتخاب طبیعی شدن یا حالا بعضن حالا انتخاب غیر طبیعی در واقع، که البته اونم نوعی طبیعیه، فقط قصدمندان است، با طرح و برنامه است، در حقیقت داره صورت میگیریم. به هر حال با همه این ماجراها همونقدر که میگیم پیچیده است، یکی از اون ویژگی های پیچیدگیش هم اینه که یک نظم آشوبگون مدل های اقتصادی ما و اونطوری هم حتی نیست که بعضی ها داشتم به این اشاره میکردم که میگن یک طرحواره اقتصادی هست که باعث میشه که ما گرایشی به یک محاسبات و تصمیم گیری های اقتصادی داشته باشیم و یه عاداتی داشته باشیم برای پیشبینی و انتخاب، و تا وقتی اینا خوب عمل میکنه که تحت تاثیر عوامل مخشوش کننده ادراکی، یعنی چیزایی بیاد ادراک ما رو به هم بزنه، یا ناپایداری هیجانی قرار نگرفته، یعنی اگه دچار دیسینفورمیشن و اطلاعات ناروان نشیم یا دچار عواطف ناپایدار و ناهماهنگ ناهمساز نشیم. این شیطانکایی که میتونن اون انسان خردورز رو اختلال درش ایجاد بکنن، این اطلاعات و چیزاییه که اشتباه وارد میشه یا ادراکمون مخدوش میشه و یا زمینه هیجانیمون ناپایداره و سامان بخشی هیجانیمون دچار اختلال میشه. اینها شرایطیه که باعث میشه که ما اقتصادی فکر نکنیم، به صلاح خودمون فکر نکنیم، چه بسا بر علیه خودمون تصمیم بگیریم و عمل بکنیم و امثال اینها. خیلی ها اینو قبول ندارن دیگه. بزرگترین دانشمندانی که توی این حوزه داریم و پیشگام این حوزن کانمن و تفرسکی هستن که خیلی از دوستان میشناسن، و کانمن مالا تفرسکی عمرش کفاف نداد و کانمن اون در حقیقت جایزه نوبل اقتصاد رو به خاطر پژوهش‌های نزدیک 40 سالی که اینا کرده بودن، 30 اندی سال اون موقعی که نوبل میگرف، و تونسته بودن دست این انسان اقتصاد ورز رو رو کنن که نه، اینطوری نیست که عقل ما به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از هیجانات ماست یا ادراکات پریشان ماست، نه اینطوری نیست. اون هم در ساختار خودش یک چاله چوله هایی داره، یک باگ هایی داره، یک اختلال هایی داره، خطا هایی داره که باعث میشه اون تصمیمی که ما میگیریم الزاماً به صلاح کل سیستم نباشد و یه تصمیم اقتصادی که منجر به حد اکثر ارزش آفرینی بشه، منجر به حد اکثر رضایت بشه، نمیشه. و خیلی وقت و برعکس میتونه خیلی هم خود ویرانگر باشه. پس کار بزرگ اونا این بود که نشون دادن که برخلاف اون قصه های قدیمی جنگ میان عقل و دل و این داستان ها، و اینکه این دله که دوچار اغراض میشه و اغراض میره و خرد رو میپوشونه، وگرنه خرد خودش مثل یه آینه صیقلیه که واقعیت و حقیقت رو به ما نشون میده. این بزرگوار رو نشون دادن که آنچه که ما به عنوان خرد میشناسیم، آنچه که به عنوان عقل میشناسیم، آنچه که به عنوان اون انسان اقتصاد ورز میشناسیم، در واقع یک جفت و جورکاریه، یک سرهمبندیه، یک کلاژه که در طول فرایند فرگشت تکه تکه تدبیرهایی که به طور نسبی لااقل توی اون بافتار زیست محیطی مؤثر بوده، هی اومده اینا چسبیده کنار هم و یه چیزی رو درست کرده که حالا ما بهش میگیم عقل، خرد، نمیدونم ریزن، ویزدم، هرچی که اسمشو بذارید، که فکر میکنیم که یک راهنمای سره و ناب و یک پارچه است که در ما شکل گرفته. اینطوری نیست، یک سیستم بسیار پیچیده، یک سیستم جفت و جورکاری شده، سر هم بندی شده، که به تدریج این خرده تدبیرها یک سیستم تدبیرگر پیچیده رو ساخته. دستش هم درد نکنه، الان ما با همون داریم با هم ارتباط میگیریم و صحبت میکنیم و با همون هم داریم خودش رو نقد میکنیم. این در واقع ناهمگن و ناهمگون بودنش، این تکه تکه بودنش، این ساختار دیالکتیکی که این رو شکل داده، اتفاقا باعث میشه که خیلی پیچیده تر و کارامندتر بشه. فقط یه ایرادی از نظر خرد باوران پیدا میکنه و اون اینه که یه مقدار پیشبینی پذیریش کم میشه. یعنی اون محاسبات عقلانی که فکر میکنی خب معلومه دیگه، مشخص عقل سلیم حکم میکند، نه اینقدر هم مستقیم نیست که عقل سلیم حکم بکند. عقل سلیم خیلی ویژگی‌های عجیب غریب پیچیده داره، خیلی خطاهای شناختی داره، گرفتار مغالطه‌های گوناگونه و در درون ساختار خودش نقاط کور زیادی داره. بعضی از اینها هم برمیگرده به اون زمینه‌های هیجانی و بعضی‌هاش هم توی خود ساختار شناختی در واقع سیستمه و توی اون دستگاه‌های معناسازیست که اینها طبیعتاً هنوز به دلیل اون پیچیدگی و اینکه هر کدوم در یه بافتاری شکل گرفتن و اومدن جلو، هنوز به طور کامل اصطلاحاً هم با هم سینک نشدن، هماهنگ نشدن، همزمان نشدن. ممکنه بگید که خب مثل چی؟ خیلی از شما میدونید، منتها خب حالا میگم من باز مثل چی؟ اونایی که در حقیقت اون نقاط کوره عقل ما کجا هست. مثلا یکیش این که ما داوری که داریم بیش از این که مربوط به ارزش ها باشه، مربوط به تصویر هاست. برای همینه که دیدید دیگه توی نمیدونم از کدوم یکی از این دیکتاتورهای معروف، مال استالین این شاید یا مال اون گوبلز، مال یکی از این هاست که میگه که 100,000 نفر یا 1,000,000 نفر که میگن مردن یا از بین رفتن یا نمیدونم در زندان فلان دارن میپوسن، این یه عدده، اما یک چهره ی آدم. برای همین از چهره اینا میترسن، یعنی کسی چهره پیدا بکنه، یه نفر بشه چهره و نماد یه قربانیانی. اون یک چهره از اون اعداد بیشمار به مراتب بیشتر کار میکنه، در صورتی که هر کدوم از آدم ها میتونن تصور بکنن که وقتی میگه مثلا 100,000 نفر، 10,000 نفر، اینها یعنی 10,000، 100,000 چهره، یعنی میشه تو چشم تک تکشون نگاه کرد، یعنی میشه با تک تکشون حرف زد، یعنی میشه عواطف تک تکشون رو بهش نزدیک شد و میشه تصور کرد که هر کدوم از اینها دلی دارند و دلبندانی دارند و تغییر در اینها دلهای بیشماری رو میتونه خون بکنه. اینا تصورش کار پیچیده ای نیست، اما اون عدد راحت ذهن از روش رد میشه. اصل غلبه تصویر بر آمار. ما درک آماری نداریم، درک آماریمون خیلی ظاهراً دیر پدید اومده، در نتیجه با عواطف ما آنچنان هماهنگ نیست. خیلی آزمایش‌های متعدد راجع به این داریم، خیلی وابسته به بافتاره، خیلی وابسته به بافتاره تصمیمای ما. مثل یکی از همون آزمایش‌های کانمن و تفرسکی که یکی از این اثرها رو و از این در حقیقت نقاط کور مغز ما رو نشون میدن، اینه که به یه گروه میان میگن که یه درمانی داریم که این 200 نفر از 600 نفر رو نجات میده، یا با این درمان 200 نفر از 600 نفر نجات پیدا میکنه. این درمان رو انتخاب بکنیم یا نکنیم؟ توی اون یکی میگن که به گروه دیگه میگن که ما یه درمانی داریم که 400 نفر از 600 نفر میمیرن درش، این درمان انتخاب بکنیم یا نه؟ با فاصله خیلی زیادی میتونید حدس بزنید که دومی رو کمتر انتخاب کردن. اون تا میگی که 200 نفر زندگی، اون فریمینگ افکت از سر چارچوب بندیه، اینکه تو از این طرف پازیتیو فریمینگ کنی یا نگاتیو فریمینگ کنی، واکنش مغز دو جوره، چارچوب بندی مثبت بکنی یا چارچوب بندی منفی بکنی، و انتخاب آدمو فرق میکنه. یعنی به این راحتی هم نیست که بگیم که خب اینو برگردون تو ذهنت، چون باز یه خطای دیگری داریم و اون خطای اون لنگر انداختن انکرینگ که به همون اطلاعات اولیه و تصویرهای اولیه ما چنگ میندازیم، مبنای تفسیرهای اطلاعات بعدیمون باز اون اولیه است. از این چیزا زیاد داریم دیگه. خب اینها باعث میشه که ما کاملا اقتصادی فکر نکنیم. خیلی هم فلسفه بافی راجع بهش نمیشه کرد، اینا مسائل فرگشتیه. ما اول درک انزمامی و عینی و تصویری و ایمجینری داشتیم، تونستیم یه سری انگاره هایی روی قارها بکشیم، اینا اولین کانسپت ها و مفهوم همون بوده که حس کنیم یک تسلطی روی اون موجوداتی که حیاتمون بهشون وابسته است و اون گاو و گوزن و هر چیزی هست که میخواییم شکارش بکنیم داشته باشیم. بعد از این هاست که به تدریج زبان و بعد اعداد و بعد ریاضیات و فهم آماری و این ها دیگه خیلی جدیده. ما بعد از عصر شکار اصلا ژن جدیدی که مغز ما رو سازماندهی بکنه و بسازه نداشتیم. تغییرات همه تغییرات اپیژنتیکی بوده که چجوری بیان ژن‌ها تنظیم بشه، و تغییرات میمتیکی یا تغییراتی که توی کدهای زبانی و فرهنگی و اینها بوده که ما رو به اینجا رسونده. یعنی از عصر شکار 20,000 سال پیش تا حالا اینها ژن‌های جدیدی درست نشدن. بقیهش همین هاست که داریم میگیم، همین وصله هاست که هی اومده و هی برنامه ها و حالا به قول امروزی یا پلاگین های جدید هی رو این گذاشتن و اینو ساختن تا این کار ازش اومده. منتها خب بازم در خور تحسینه که اون ساختار ژنتیکی این همه قابلیت داشته که با یه سری سویچ های روشن و خاموش کردن ژن ها و یه سری سویچ های روشن و خاموش کردن رفتارها نسیم اینقدر تغییر بکنیم و اینقدر تغییر بدیم. به هر حال نظیر اینا زیاد داریم که نشون میده که اینطوری نیست که ما راحت بتونیم بفهمیم که چی رو ببازیم چی رو صفر بگیریم، چی رو رها بکنیم و اون مغز بازرگان ما که مولوی میگه که وقتی بیفته همه چیز بر آب یا بر باد بخواد بره، دست اندر کاله بهتر زند. اگه ما برگردیم نگاه بکنیم میبینیم که خیلی وقتا دست اندر کاله بهتر نزدیم، دست اندر کاله بدتر زدیم. میدونین چون سر به زنگه ها هر چقدر که ما به لحاظ هیجانی ناپایدارتر باشیم، ناایمنتر باشیم، اتفاقا سازماندهی مغز، دسترسی ما کمتر میشه، در نتیجه این خطا بیشتر عمل میکنه، بیشتر فرصت پیدا میکنن که خودنمایی بکنن و تاثیر بذارن. بنابراین چیزی که اینجا برامون مهمه اینه که خب پس ما هنوز نیاز داریم که یه چیزهایی به این سیستم اضافه بکنیم، چون این سیستم ظاهراً باختن خیلی خوب بلد نیست. آموزش‌های ما هم که همش در جهت بردن دیگه، ایشالله نمیدونم خوشبخت بشی و موفق بشی و نمیدونم سری تو سرا در بیاری و مایه مباهات خانواده بشی و نمیدونم بدرخشی و بیشتر آرزوها انگار حول و حوش اینه که این چجوری برتری پیدا بکنه. به قول هگل حول و حوش اون آزرمجویی، این که آنچه خواست دیگریست رو چنان که گفتیم به دست بیاره و حتی فراتر از اون خودش بشه اون خواست دیگری. و توی این فرایند ممکنه که این تصویرها چنان ما رو تسخیر بکنه که سر به زنگاه ها تصمیم هایی بگیریم و چیزهایی رو ببازیم که اونها اصل و گوهر جان و کیفیت حالمونن، و بعد به خودمون بیایم ببینیم که ایداد و بیداد. به قول رهی معیری که میگفت جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را، نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را. حالا این که نگاه کن کلی پیش فرض تو این هست دیگه، که چرا جوانیشو فکر میکنه بعد آتش میزده، شمعش میکرده و آتش میزده که زندگانی رو پیدا کنه. مگه زندگانی گم شده بود؟ مگه تاریک بود؟ میدونیم کلی پیشفرض هایی داریم که پیشفرض ها بعضیاش ساختاریه، بعضیاش آموخته است، که باعث میشه که ما ندونیم اصلا چی میخوایم، ندونیم کجا دنبالش بگردیم. چیز دیگه هم که جا داره اینجا بهش اشاره بکنیم، یکی از اون در حقیقت خطاهای شناختی بنیادی که شاید بتونیم بگیم درخشان ترین هسته کار کانمن و تفرسکیه، اون چیزیه که توی نظریه دورنماشون یا پراسپکت تیوریشون میگن و راجبه این صحبت میکنن که ما یک گرایش به خطر پرهیزی و باخت پرهیزی داریم که باعث میشه که از دست دادن یک مقدار معین دردی به مراتب بیشتر از به دست آوردن همون مقدار برامون داشته باشه. این رو بعدن بیشتر راجع به صحبت میکنیم، یعنی اینکه اونقدر که ما به باخت هامون فکر میکنیم و مبادا باختن هامون و جبران خسران ها و باختن هامون، حتی جبران های مهم، یعنی یه چیزی که باختی و رفته و تموم شده، هنوز مغز من وسواسگونه داره روش نیرو گذاری میکنه که انگار نه انگار که این آقا سالها پیش تموم شده، هفت و کفنم پوسونده. اونقدر به باخت ها ذهن ما مشغوله به نباختن، به باخته ها، که به داشته ها و یافته ها و ساخته ها یا یافتنی ها و ساختنی ها و داشتنی ها بهانه میده. این اون چیزیه که قبلنم راجبه صحبت کردیم توی فصلهای قبلی، اون چیزی که چولگی و انحراف اصلی مغز ماست، شاید توی خصوصا توی درک شادی و درک سعادتمون و توی محاسبات اقتصادیمون. یعنی ما با یه ترازوی کج داریم وزن میکنیم، این شاهنگش این وسط نیست، این اینطوری قش کرده سمت باختن. همیشه بعد یه به اصطلاح قدیمی یا پار سنگ بندازیم این طرف و اینو آگاهانه بعد این کارو بکنیم، نیازمونه در واقع، تا با اون پار سنگی که میندازیم این طرف، این شاهنگش بیاد اینجا و این چولگی یا اسکیونس اصلاح بشه تا حدودی. و این به نظر من مهمترین کار فرهنگ همینه که چولگی مغز رو بگیره، همون کاری که از اول تا حالا هم داشته همین کار رو میکرده. گفتیم ژن جدیدی نداشته ساختن مغز ما، پس همه این کارها رو فرهنگ انجام داده، فرهنگ اومده و مغز رو سازمان داده. مغز ما هنر بزرگش این بوده که خیلی شکل پذیر، پلاستیسیتی بالایی داره، چکشخاری بالایی داره، این ویژگی بزرگشه. و این که میتونه اون گرایان‌ها یا اترکتورها، مدارهای بسیار متنوعی درست بکنه و کارکردهای مختلفی رو به هم متصل بکنه، دستگاه‌های معناساز مختلفی رو با هم جمله بندی بکنه به شکل‌های مختلف، و این محدودیت نداره. برای همینه که شما می‌بینید با یه صفر و یک چه دنیایی درست شده. از تعجبی نداره که مغزم حالا جا داشته باشه که بتونه ساختارهای کارکردی جدید بسازه. یعنی کارکردهای جدید منجر به ایجاد ساختارهای جدید بشود. خب پس یه جوری توی این فصل میخوایم که تمرکز بکنیم روی همین، روی این که ببینیم چگونه میتونیم بهتر ببازیم، چگونه میتونیم تشخیص بدیم که چی رو ببازیم و چی رو میتونیم نبازیم، باختنی کدومه و نباخته کدومه، اونی که اصلا باختی و تمام شدی کدومه که هنوز داری روش نیرو گذاری میکنیم. بازشناسی اینها بنیان اون اقتصاد زیست انرژی یا اقتصاد جانه. وقتی میگیم جان، اینم بگم و با این بحثمون رو ببندیم، یادم نیست که قبلم راجع به این صحبت کردیم که چقدر مفهوم امروزی و زیبایی داشته جان توی ادبیات خصوصا عرفانی ما. این رو از قول مولوی میگم باز، که میگه جان نباشد جز خبر در آسمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. یعنی جنس جان رو از اطلاعات یا از آگاهی یا از نوعی شناخت میدونه، یعنی انگار فهمیده این رو، همون چیزی که تو زیست شناس سیستمی ما میدونیم، اون مدارهایی که انرژی و اطلاعات رو اصطلاحاً انتنگلد میکنن، به دام میندازن و یه مدارهایی میسازن که اون فرم زنده است که میتونه خودش رو باز تولید بکنه. خب اون مدار جنسش چیه؟ جنسش از اطلاعاته. توی فیزیک حیات بهش میگن اطلاعات. آنچه که ما بهش میگیم جان از جنس خبر. جای دیگه هم همینو میگه، میگه که چون سر و ماهیت جان مخبر است، هر که او آگاه تر با جان تر است. یعنی حیات رو یک بلقوگی برای داشتن کارکردهای زیستی نمیبینه. این البته ریشه داره توی فلسفه اون زمان، بلکه حیات رو تا به درجات میبینه. میبینه ما میتونیم زنده تر باشیم یا کمتر زنده باشیم، با جان تر باشیم یا بی جان تر باشیم. و برای این میگم اقتصاد جان، که ما بخش های زیادی از خودمون رو باختیم و یک جایی در زمان جا گذاشتیم و همین باعث شده که ما کم جانتر و کم جانتر بشیم. برای این که اون سازوکارهایی که سازوکارهای اقتصادی که برای تشخیص این که چرا باختی و نیرو برداری کن ازش و چرا نباختی و نیرو برش بذار، اینها نیاز به پرورش داره. پس بیایم یک کمی با هم تمرین کنیم، از این طرف وارد بشیم، ببینیم که الان داریم چیو میبازیم، از اون چیزی که میتوانیم نبازیم. و باز خیلی وقتا یه سوال رهایی بخش دیگه اینه که الان داریم چیو نمیبازیم، از اون چیزایی که عملا باختیم. داری چیو نمیبازی الان؟ بذارید با همین درنگ این بحث رو با هم به پایان ببریم و امیدوار باشیم که با همراهی شما، سوالات شما، بازخوردهای شما بتونیم به فهم عمیق‌تری از این بنمایه اقتصاد جان، یعنی هنر باختن برسیم. وقت و روزگارتون خوش. Thank you.
واقعا چجوری میتونیم بازنده بهتری باشیم؟ برای یاد گرفتن باختن و بهتر باختن توی فصل جدید با ما همراه باشین. به غیر از این موضوع در قسمت‌های قبلی رادیو بهی میتونین درس گفتارهایی درباره امید، خشم، بخت و دیگری رو گوش کنین. این مباحث به صورت کامل ارائه شده و فایل‌های اون رو میتونید علاوه بر کست باکس در کانال تلگرام ما هم پیدا کنید. آدرس فضاهای مجازی رادیو بهی در توضیحات همین قسمت گذاشته شده. همچنین میتونین در اینستاگرام و کانال یوتیوب رادیو بهی مطالب آموزشی بیشتری رو دریافت کنید. و اگر میخواید در جریان اخبار و رویدادها قرار بگیرید، حتما ما رو در فضاهای مجازی دنبال کنید. این اپیزود در اردیبهشت ماه سال 1404 در مرکز دانش تندرستی توسط من نگار، سیامک و با همراهی مهربانانه نوشید خورشیدیان عزیز در کنار دکتر فرزاد گلی تهیه شده. موسیقی استفاده شده در این قسمت قطعات مختلفی از زبیگنیف پرایزنر، آهنگساز برجسته لهستانی. پادکست رادیو بهی و همچنین برنامه بهی قطعا برای خیلی ها مفیده و میتونه توی زندگیشون تاثیرگذار باشه، ولی از وجود اون بیخبرن. شما به اونا خبر بدید. شاید یک اطلاع رسانی کوچیک از طرف شما تاثیر بزرگی توی زندگی اونا داشته باشه. امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشین و برای اینکه بازنده های بهتری باشیم منتظر قسمت های بعدی ما باشید.
رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.